خب فرشا نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه. اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به نام خدای مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خوش اومدید و میدونم که شما هم دارید دیدارها رو دنبال میفرمایید و تا دقایق دیگر هم این پلنگ جویبار به دیدار نماینده بلغارستان خواهد رفت در وزن 86 کیلوگرم که انشاءالله طلا نصیب این جوان خوش‌ذوق و پاش آتیه یک کشورمون خواهد شد. با امید خدا انرژی های مثبت رو روانه کنیم که انشالله که حسن یزدانی عزیز نماینده بلغارستان رو شکست بده و به مدال طلا دست پیدا کنه. همراه ما باشید، بریم به اتفاق شما درس مثنوی رو بشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 103 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی جلسه 596 درس مثنوی رو آغاز میکنم. مرا چون تا قیامت یار این است، خراب و مست باشم کار این است. نه عقلی ماند و نی تمییز و نی دل، چه چاره فعل آن دیدار این است. گل صد برگ دید آن روی خوبش، به بلبل گفت گل گلزار این است. مکرر بنگران سو چشم میمال، که جان را مدرسه و تکرار این است. گرو کردی به می دستار و جبه، سزای جبه و دستار این است. خبر آمد که یوسف شد به بازار، حالا کو یوسف ار بازار این است. به گرد حوز گشتم در فتادم، جزای آن چنان کردار این است. دلا چون در فتادی در چنین حوز، تو را غسل قیامت وار این است. مشین با خود نشین با هر که خواهی، ز نفس خود ببر اغیار این است. خموش باشد در این حیرت فرو رو، بهل اسرار را کسرار این است. در مثنوی تا بیت 574 از دفتر پنجم خوانده بودیم. داستانی که مولانا شروع کرده و ادامه میده همان ماجرای چهار مرغی است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اختیار کرده بود و اونها رو سر بریده بود و گوشت اونها رو مخلوط کرده بود و حسه‌ای و بهره‌ای بر سر چهار کوه نهاده بود و اونها به اذن خدا زنده شدند و به پرواز در آمدند. این قصه قرآنی رو مولانا گرفته و این چهار مرغ رو هر کدام رو نماد یک دسته از صفات آدمی گرفته و تفسیری عرفانی و اخلاقی کرده از این داستان. مرغابی رو بحث کرد، حالا در بیان اوصاف طاووسه که یک کسی دیده بوده که طاووس داره پرهای زیبای خودش رو میکنه. این قصه رو با این برداشت شروع کرده و مثل همیشه داستان در داستان آورده، حالا باز بر میگرده به همین طاووسی که داره پر خودش رو میکنه و یک حکیمی او رو از این کار نهی میکنه. اما عنوان تازه‌ای که سر بیت 574 باز شده این است: در بیان قول رسول علیه السلام لا رهبانیت فی الاسلام. میگوید که ابیات بعدی، ابیاتی که حالا میخواد بیاد، توضیح این حدیث حضرت رسوله که لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت یا رهبانیت به هیچ وجه وجود نداره. مطلب مهمیه و راجع به لفظ رهبانیت، خب رهبان به این کشیشای میگن که در دیر و صومعه هستن، اهل صومعه که تارک دنیا هستن و از جامعه فاصله میگیرن، با مردم اختلاط ندارن و پاکی و تقدس و تقرب به خدا رو در این میدونن که منزوی باشند و سر به جیب مراقبت فرو ببرند و به کسی کاری نداشته باشند و داخل هیچ معرکه‌ای نباشند و هیچ امتحانی براشون پیش نیاد تا مبادا رفوزه بشن و بعد اینجوری تقوا دارن، به اصطلاح تقوای گریز دارن، یعنی با گریختن از معرکه ها میخوان تقوای خودشون رو حفظ کنن، تقوای ستیز ندارن، یعنی پنجه در پنجه مشکلات و وسوسه ها نمیندازن تا تقواشون اونجا خودشو نشون بده. مثل کشتیگیری که با کشتی نگرفتن مدعی میشه که تا حالا شکستی هم نخورده. این رهبان که حالا هم رهبانیت درسته هم رهبانیت، ازش رهبانیت ساختن و ما در حدیث داریم که در اسلام رهبانیت نیست، اینکه یه عده فاصله بگیرن از زندگی و ترک لذایذ طبیعی بکنن برای تقرب به خدا. اسلام این راه رو تأیید نکرده و در قرآن هست که این رهبانیتی هم که در مسیحیت هست بدعت پیروان حضرت عیسی است. خود حضرت عیسی همچین آموزشی نداده. در قرآن آمده بر رهبانیتن یا رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیتی که بدعت گذاشته بودن اون رو بدعت بود. مولانا حالا میخواد درباره این مطلب صحبت کنه، میگوید که اون حکیم که طاووس رو نهی میکرد از اینکه با منقارش پر زیبای خودش رو میکند، به او گفت برمکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. یک حرف بسیار منطقی و مهمی رو مولانا در ابیاتی که حالا خواهیم خوند میزنه. من یک بار چند بیت رو میخوانم و برمیگردم به توضیح هر کدوم از اونا. برمکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو، چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال، صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو، هین مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو، بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضیی بر مردگان نتوان نمود، انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهون، گرچه آورد انفقو را مطلقو، تو بخوان که اکسبو سم منفقو، همچنان شون شاه فرمود اس برو، رغبتی باید که از آن تابی تو رو، پس کلو از بهر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. ادامه داره این ابیات. چه میگوید؟ میگوید که اون حکیم حرف بدی هم نزد به طاووس. گرچه داستان گفتگوی این حکیم و طاووس به همین موضوع تمام نمیشه و ادامه داره، وجوه دیگری رو مولانا براش بعدن ذکر میکنه، ولی در اینجا یک توقفی میکنه و میگوید که حکیم به طاووس گفتش که لازم نیست که پر خودت رو بکنی که دوچار عجب نشی، دوچار خودبینی نشی، بگذار پرت سر جای خودش باشه، این زیبایی از آن تو باشه، منتها دلبستگی به او پیدا نکنی. در واقع خطاب به افراد انسان میگوید که این نعمتهای خدا که در اختیار شماست اینا به خودی خود مذموم نیست، وقتی جای نکوهش داره که شما رو از خدا غافل بکنه، شما دلبسته این زیبایی ها بشید و غافل بشید از خدا. برمکن پر را و دل برکن از او، به جای اینکه پرتو از بدنت بکنی دلتو از پرت بکن. این نکته است. زان که شرط این جهاد آمد عدو. یعنی چی؟ یعنی این که جهاد با نفس باید بکنی. جهاد با نفس مستلزم اینی که دشمنی وجود داشته باشه. اگر شما بخواید زورآزمایی کنید باید یه حریفی در میدون باشه. اگه بخواید بجنگید باید دشمنی وجود داشته باشه. انسان ارزشش در اینه که با نفس جهاد بکنه. خب اگر وسوسه‌ای نباشه، انگیزه‌ای نباشه، در اون صورت جهاد دیگه معنی نداره. با کی میخوای بجنگی؟ زان که شرط این جهاد آمد عدو. بودن دشمن لازمه این جهاده، جهاد با نفسه. این بیت و ابیات بعدی که ما میخوانیم من رو یاد این عبارت حکیمانه میندازه که بعید میدانم حدیث باشه، ولی این عبارت اینه که لیس از زهد و به ان لا تملک شیئا، بل زهد ان لا تملک شیئون. زهد به این نیست که تو مالک چیزی نباشی. زهد به اینه که چیزی مالک تو نباشه، یعنی اختیار تو رو اون به دست نگیره. اگه تو مالک یه چیزی باشی ولی اختیار اون رو در دست داشته باشی، این عیبی نداره. اما اگر وقتی مالک یه چیزی شدی، در واقع برعکس شد، اون رئیس شد تو مرعوس شدی، اون حاکم شد تو محکوم شدی، اون دنبال تو رو دنبال خودش کشوند، در اون صورت این اینجاست که از زهد خارج شدی. و الا اگر کسی مال داشته باشه ولی این براش اصل نباشه، به او مقید نباشه، وابسته نباشه، پابسته نباشه، دلبسته نباشه، اگر جایی لازم شد از او بگذره، این مال رو بتونه در راه خدا انفاق بکنه، این مال رو بتونه برای رفاه بندگان خدا صرف بکنه، این عیبی نداره. پس لازم نی پر رو بکنی، دل رو از پر بکن. باید یه پری باشه که دل تو رو به سمت خودش بکشه و تو مقاومت بکنی. چون عدو نبود جهاد آمد محال. توضیحشو دادیم. شهوت نبود نباشد امتثال. میگوید که اگر میل به چیزی در تو نباشه اطاعت معنی نداره. امتثال یعنی اطاعت کردن فرمان. در ادبیات فارسی قدیم مثال داد یعنی فرمان داد، وقت امتثال یعنی فرمان پذیری. دیدید بعضی وقتا اشخاصی هم که اهل علم و فضل هم نیستن این اصطلاح رو به زبون میارن، میگن مثلا یه کسی یه کاری بهش میگن میکنه، ازش تشکر میکنن، میگه قربان امتثال امر شد، امتثال امر کردیم. امتثال امر یعنی اطاعت فرمان. اینجا هم همینه. مولانا میگه شهوتت نبود، اگر تو میلی نداشته باشی، انگیزه نداشته باشی اطاعت کردن از دستور خدا و نهی خدا، اصلا معنی نداره، به چیزی بر نمیگرده. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو. میگوید که اگر میلی به جانب چیزی نداشته باشی، گرایشی نداشته باشی، اگه دلت نخواد، اگه یه وسوسه‌ای، یه خارخاری، یه کششی در تو نباشه، اون وقت دیگه صبر معنی نداره. صبر در برابر یه فشار معنی داره، در برابر یه کشش معنی داره. وقتی کششی وجود نداشته باشه چه صبری؟ اگر یک پیر مردی یا پیر زنی که دیگه انگیزه شهوت در وجودش مرده، این مدعی بشه که من صبر بر شهوات میکنم و امتثال امر میکنم، این چه ارزشی داره؟ به قول سعدی اگر توبه نکند چه کند؟ قهبه پیر اگر توبه نکند چه کند؟ اصلا معنی نداره دیگه. اون روزی این صبر و توبه و این اطاعت و اینا معنی داره که انگیزه وجود داشته باشه. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو. حالا اگر سپاه دشمن نباشه، عدو نباشه، خصم نباشه، احتیاجی به لشکر نیست، احتیاجی به خیل نیست. بعضی هم این خیل رو حیل خوندن از به معنی حیله. آقای دکتر شهیدی حیل آورده ولی استاد موحد خیل خوندن در مثنوی. در بیت 577 میگه هین مکن خود را خسی، رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. خب خسی یعنی خاجه، به اون معنایی که توی حرمسراهای شاهان بوده، که تا همین دوران قاجارم بوده که پسر بچه ها رو میگرفتن با یک شیوه خاصی، اینها رو از مردی مینداختن و اخته میکردن، دیگه اینا ریششون در نمی آمد، صداشون هم یه تفاوتی با مردان معمولی پیدا میکرد و در اینها شهوت جنسی ریشه‌کن میشد. اون وقت اینها راه پیدا میکردن به حرم سراها و کارهای داخل حرم رو، خدمات داخل حرم سراها رو این خاجگان انجام میدادن. این کار رو میگفتن خسی کردن، که آخرش هم با تشدید خسی و جمعش هم خسیه و خسیانه. مولانا میگه که خودت رو اخته نکن، رهبان نشو. لابد بعضی از همین راهبهای مسیحی هم برای اینکه دیگه به کلی پاک بمونن همین کارو میکردن. مولانا اینو نهی میکنه، میگه زان که عفت هست شهوت را گرو. میگه این که تو بری و خودت رو از نظر فیزیکی و طبیعی از شهوت داشتن بیاندازی، اینجا دیگه نمیتونی ادعای عفت داشتن بکنی. عفت مستلزم شهوته، اگه شهوت نباشه عفت هم معنی نداره دیگه. پس دم از عفت نزن، ارزش نداره اینجور عفت. زان که عفت هست شهوت را گرو، عفت در گرو شهوته، یعنی مستلزم شهوته. بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضی بر مردگان نتوان نمود. باز همون معناست، اگه هوای نفس نباشه، هوا همون هوای نفسه، میله، خواسته، بدون هوا، بی هوا، نهی از هوا ممکن نبود. اینجا نبود به معنی نیسته. مولانا در خیلی از ابیات خودش فعل ماضی به کار میبره و اراده زمان حال میکنه، اصلا گذشته مورد نظرش نیست. در قرآن هم کانه که در آیات آمده در مواردی معنای گذشته میده، در معنای نه معنای عمومی بودنه، هم در گذشته هم حالا هم آینده، که مترجم قرآن باید این تفاوت‌ها رو تشخیص بده. اینجا از اون جاییست که این نبود به معنای نیسته، بی هوا نهی از هوا ممکن نیست. قاضیی بر مردگان نتوان نمود، قاضی با غین و زه به معنای جنگنده است، قضا به معنی جنگ جهاده، قاضی جنگجو، قاضیی یعنی جنگجو بودن یعنی جنگ. قاضیی بر مردگان نتوان نمود، مگه کسی میتونه بره بالا سر یه عده مرده و اونجا ادعای جنگجو بودن بکنه؟ یعنی باید حریف جلوت باشه، مانع جلوت باشه تا بتونی ادعای جنگاوری بکنی. انفقو گفته است، پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهون. مولانا میگوید که خدا در قرآن مکرر امر کرده به بندگان که انفقو، انفاق کنید، این فعل امره. در آیات زیادی آمده، آقای زمانی در شرح خودشون گفتن در آیه 195 سوره بقره، آیه 7 سوره حدید، آیه 16 سوره تقابون فعل امر انفقو آمده. خب مولانا میگه چون خدا گفته انفقو، لازمه این که تو بتونی انفاق بکنی این است که درآمدی داشته باشی، پس باید بری کسب کنی، پس باید از خونه بیرون بیای، تلاش کنی، کشاورزی کنی، بیل بزنی، تو گرما و سرما باید بری کار کنی، باید بری در مغازه، باید بری تو کارخونه، توی کارگاه تلاش کنی، پول در بیاری تا بتونی انفاق کنی. میگوید که انفاق مستلزم کسب و درآمده، زان که نبود خرج بی دخل کهن، یعنی اگه درآمد پایدار نباشه، کهن رو اینجا به معنای دائم و مستمر رو ریشه دار، یه درآمد به درد بخور، اگه دخل کهن نباشه، یه دخل خلاصه با سابقه حساب و کتاب داری نباشه، خرجی دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. گرچه آوردن فقورا مطلقو، تو بخوان که اکس بو سمن. میگه خدا فقط انفقو گفته، انفقو رو مطلق آورده، دیگه شرطی براش ذکر نکرده. اما تو که قرآنو میخونی باید تو دلت اینجوری بخونی و بفهمی که اول برید کسب کنین، درآمد پیدا کنین، بعد انفاق کنین. گرچه آوردن فقورا مطلق او، یعنی خدا، تو بخوان که اکسبو سمن فقو، یعنی معنای واقعی این امر انفقو امر به کسب ابتداءن و ثانیاً امر به انفاقه. همچنان چون شاه فرمود است برو، رغبتی باید کزان تابی تو رو. میگوید که در قرآن هم انفقو اومده هم اسبرو اومده. مثلا در آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. خدا از مؤمنان میخواد که صبر بکنن. همچنان میگه به همین نحو، به همین صورت، چون شاه فرمود، شاه اینجا یعنی خدا، اصبروا، چون خدا فرموده که صبر کنید، رغبتی باید کزان تابی تو رو، یعنی لازمه صبر اینه که یک رغبتی در تو به وجود بیاد، بعد تو به اون رغبت پاسخ مثبت ندی، در برابرش بایستی. مثلا یکی از مصادیق صبر اینه که اگر گرسنه هستی، میل شدید به خوردن غذا داری، ولی مال حرام بود جلوی تو، صبر